شکسته است دیگر بند چه سود کشته عشق تو را کشته عشق تو را وعده پیوست چه سود کشته عشق تو را وعده پیوست چه سود دیگر پند چه سود یا دل سنگ تو سوگند چه سود نیست گشتم به دل سنگ تو سوگند چه سود یا دل رو بودیم به نگاهیم چونیم زار شدم یا دل رو بودیم به نگاهیم چونیم زار شدم یا دل رو بودی به نگاهی چون این زار شدم چه سود.
پروردگار هستی بخش و با سلام بر شما یاران گرانقدر شبکه جوان، با دومین قسمت از رمان دختر سروان اثر الکساندر پوشکین در خدمت شماییم. امیدان که همراهیتان را از ما دریغ مکنید. قسمت نخست از زبان پتروش آندروویچ گفتیم که پدرم بازنشسته ارتش بود. مرا از کودکی در هنگ اسمونوسکی ثبت نام کردند. با این حال وقتی 16 ساله شدم، پدرم مرا به جای پترزبورگ به اورنبورگ فرستاد و خدمتکارمان ساولیچ را نیز با من همراه کرد. به هنگام غروب به سیمبرسک رسیدیم و به مهمانخانه ای رفتیم. روز بعد ساولیچ برای خرید وسایل مورد نیازمان رفت و من پیش سروان ایوان زورین پینگ پونگ یاد گرفتم و در مسابقه پینگ پونگ 100 روبل از دست دادم. ساولیچ از این موضوع ناراحت شد، اما من برای اثبات اقتدار خودم 100 روبل را پرداختم و به همراه ساولیچ در کالسکه نشستم و آنجا را ترک کردم. در طول سفر من مصمم بودم که با ساولیچ آشتی کنم، اما نمی دانستم حرفهایم را از کجا باید شروع کنم. و اکنون ادامه داستان را بشنوید.
آره ساولیچ، بیا آشتی کنی. من واقعا متاسفم. خودم میدونم که باید شرمنده باشم. دیروز رفتارم احمقانه بود، بی خود و بی جهت تو رو اذیت کردم. قول میدم از این به بعد عاقل‌تر باشم و به حرفت گوش بدم. حالا دیگه دلخوری ها رو کنار بذار، بیا آشتی کنی.
اگروش من از دست خودم عصبانیم، همش تقصیر من بود. آخه چطور دلم اومد توی مهمون خونه تنهات بذارم؟ خواستم به یکی از دوستم که در این حوالی خادم کلیساست سری بزنم و ثوابی بکنم. آقا وحشتناکه، 100 روبل از دست دادیم. حالا چطور میتونم به صورت ارباب نگاه بکنم؟ آخه چی میگن؟
باشه قول میدم از این به بعد بدون رضایت و مشورت تو یه روبلم خرج نکنم، خوبه؟
آخه 100 روبل شوخه که نیست.
حالا دیگه گذشته، از این به بعد باید حواسمونو جمع بکنیم دیگه، باشه؟
کم به مقصد نزدیک می شدیم. صحرای نامسکون و حزن‌آور با تپه ماهورهای چند در چشم اندازم گسترش می یافت. همه چیز کفنی از برف پوشیده بود. کالسکه در امتداد باریک جاده به پیش می رفت، جاده‌ای که در حقیقت ساخته ی عبور مستمر سورتمه ی دهخانان بود. ناگاه سورچی من با دلواپسی به افق چشم دوخت، پس از چند لحظه کلاه از سر برگرفت و به طرف من برگشت.
بهتر نیست برگردیم آقا.
برگردیم؟ آخه برای چی برگردیم؟
هوا قابل اطمینان نیست، باید شروع به وزیدن کرده. ببینید چطور برد حالا داره جالو میکنه.
خب مگه چطور میشه؟ ما راهمونو میبین
اونجا طرف مطلق رو ببینید.
مگه چیه؟ من جز آسمون صاف و استپ سفید چیزی نمیبینم.
تو اونجا اون تک ابر نمیبینید؟
آه اون ابره؟ فکر کردم یه تپه کوچیکه.
نه ابره، این ابر نشونه یه توفانه.
صحیح، اتفاقا راجب توفانه یه برفی چیزایی شنیدم که گاهی مسافرها توش مدفون میشن. بس یعنی برگردیم؟
نمیدونم.
آره بچه جان، منم با سوچی موافقم، برگردیم.
اما به نظر نمیاد باید همچنان شدید باشه. امیدوارم به موقع به یه ایسکا برسیم.
یعنی چی کار کنم آقا؟ دادم.
آره برو، اگه تون بری همه چیز درست میشه.
باشه، حد و مل شما از ما گفتن بود. قله بون هی.
چی از پارا چهار نل به تاخت در آورد، ولی هنوز نگاهش را از شرق بر نداشته بود. از پا خوب می داختند. در این باد لحظه به لحظه شدید تر می شد. پار ابر کوچک به سنگینی برآمد و به تدریج تمام آسمان را پوشاند. برف ریزی شروع به بارش کرد و دیری نگذشت که بدل به تون باد سنگین و درشتی شد. باد به زوزه درآمد و طوفان آغاز گردید. در یک لحظه آسمان تاریک در دریای از برف فرو رفت و همه چیز از دیدمان پنهان ماند.
جایی نمیشه دید آقا، طوفان و برف شوخی بردا نیست.
بذار ببینم چه خبره. همه جا تاریکه. خب چرا ایستادی؟ حرکت کن.
حرکت کنم که چه بشه؟ تاریکه حالا جای خودش. من اصلا نمیدونم کجا هستیم، جاده پیدا نیست.
تو باید جاده رو بلد باشی، حتی تو تاریکی هم بتونی بری.
چی داری میگی فکر بکن؟ آیا به حرفش گوش میدی؟ اگه به مهمون خونه برمیگشتیم شما الان چایی تو خورده بود و تشو میتونستی راحت بگیری بخوابی. من هم تا اون موقع قطع میشد و راحت میتونستی به راهمون ادامه بدیم. این همه عجله برای چیه؟
اقوه توی سبریچ نباید عجله میکرده، الان نمیشه کاری کرد.
این حرفا دیگه فایده نداری، گرفتاریش میده برای ما.
ای سوچی نگاه کن، اون سیاهی اونجا چی میتونه باشه؟
بازا ببینم چی ها داری میگه. آها دیدمش، بله آقا خدا میدونه چیه. نه یه کارسگرد، نه یه درخت، ولی مثل اینه که حرکت میکنه. یه گل باید باشه یا یه انسان.
داره میاد طرف ما، برو طرفش.
باشه آقا اطاعت میکنم، میرم.
یه آدمه، یه مرد تنها.
آی مرد، میدونه راه کجاست؟
راه همینجاست، روی همین زمین سفتی که ایستادم. اما چه فایده ای داره؟
خب تو این نواحی رو میشناسی؟ میتونی ما رو به جایی راهنمایی کنی که بتونیم استراحت کنیم؟
من این ناحیه رو به خوبی کف دستم میشناسم، میتونم بگم وجب به وجب اینجا رو گشتم، ولی هوا رو که میبینیم چطوره؟ مطمئن باشین که راهمون رو گم میکنیم. بهتر همینجا بمونیم و صبر کنیم، شاید طوفان تموم بشه. وقتی حاسمون صبر بشه میتونیم به کمک ستاره ها راهمون رو پیدا بکنیم.
که اینطور؟ یعنی امشب رو همینجا باید به صبح برسونیم؟
آها در این هوای کسته میشه؟
آره دکده ای باید این نزدیکی ها باشه. به سمت راست و بیچا برو به طرفش.
تا باید به راست برم کجا تونستی جاده ببینی؟ سواری با اسب مردم خیلی آسونه.
شور چی راست میگه؟ از کجا میدونی نزدیک دکده ای هستی؟
برای این که باد بوی دود از اون طرف برد، پس باید دهکده همین اطراف باشه.
آره سوچی، پس هر طرف که این بابا میگه برو.
آسه احباب، پس تو شما بگین. بلو حیبون.
از پا به سختی و کاملا آهسته در برف به پیش می رفتند. کالسکه به کندی از میان توده های انبوه برف می گذشت و از شیب دره ها سرازیر می شد. کالسکه به قایقی در دریای طوفانی شبیه بود. سابلیش هر بار از تکان کالسکه بر روی من می افتاد و ناله می کرد. من پرده یه جلوی کالسکه را پایین کشیدم و پوستینم را به دور خودم پیچیدم و با جنبش گهواره مانند کالسکه به خواب رفتم. خوابی که دیدم تا کنون هیچگاه جزئیاتش از خاطرم نگریخته است. در خواب می دیدم که هنوز طوفان می خروشد و هنوز در صحرای پر از برف سرگردانیم. به ناگاه دروازه‌ای مقابل من دهان گشود و ما به حیاط خانه خودمان وارد شدیم. اولین فکری که به خاطرم رسید چنین بود: مبادا پدر بازگشت غیر ارادیم را به خودسری و نافرمانی تعبیر کند و خشمگین شود. با اضطراب از کالسکه پایین آمدم و مادرم را دیدم که با اندوه عمیقی بر تختگاه ایوان به پیشواز ایستاده است. مادر گفت: سر و صدا نکن، پدرت مریضه، داره میمیره، میخواد با تو خداحافظی کنه. با ترس به دنبالش به اتاق خواب رفتم. چراغ کم سو اتاق را اندکی روشن کرده بود. مردم با نگاهی حزن‌انگیز گرد بر گرد بستر محتضر را به تماشا ایستاده بودند. خاموش به پای بستر پدر رفتم. مادر پرده توری تخت را به کناری زد و گفت: آندره پتروویچ، پتروشا اومده. وقتی خبر بیماری تو شنید برگشت. اونو ببخش و براش دعای خیر کن. من زانو بر زمین زدم و به بیمار نگریستم. اما چه دیدم؟ به جای پدرم دهقانی غریبه بر تخت خوابیده بود. با بخت و حیرانی رو به مادرم کردم و گفتم این چه معنی داره؟ اون که پدرم نیست. به چه مناسبت باید از یه دهقان غریبه دعای خیر طلب کنم؟ مادر جواب داد اهمیتی نداره پتروشا، ولی ازدواج تو اون به جای پدرت رضایت میده. دستشو ببوس تا دعات کنه. من نمیخواستم چنین کنم. ناگهان دهقان از تخت فرو جست، از پشتش تیری برداشت و دور سرش چرخاند. میخواستم فرار کنم و نمیتوانستم. کف اتاق از کشتگان پوشیده بود. بر اجساد لغزیدم و در برکه‌ای از خون فرو غلطیدم. آن دهقان مخوف به مهربانی صدایم کرد. نترس، بیا تا تو رو ببخشایم و دعایت کنم. بخت و وحشت مرا در خود گرفته بود. در همان حال ناگهان بیدار شدم و دیدم اسب ها ایستادند و کالسکه حرکت نمی کند.
سابلیچ، چی شده؟ چرا ایستادیم؟ مشکلی بیش اومده؟
آقا بیاین پایین. رسیدیم؟
به کجا رسیدیم؟
به یه مهمون خونه. به لطف خدا درست به چپرهای آبادی برخوردیم. عجله کن آقا جون.
آره بهتر بریم پایین کمی استراحت کنیم، خیلی خستم.
تو که کمی خوابیدی، من همش مواظب به تو بودم.
آره یه دفعه خوابم برد، نفهمیدم کی رسیدیم.
حالا دیگه به پایین که باید خودتو گرم کنی. بیا عربا بیا.
از کالسکه قدم به بیرون نهادم. طوفان هنوز می‌غرید، البته از شدتش کاسته شده بود. دم دروازه به صاحب مهمانخانه برخوردیم که فانوسی زیر بالا پوشش گرفته بود. ما را به اتاق کوچک و تمیز راهنمایی کرد. اتاق را مشعل سوزانی روشن می‌داشت و بر دیوار یک تفنگ و یک کلاه دراز قزاقی آویزان بود. سابلیچ با جعبه وسایل چای من وارد شد و فلفور برای برپا کردن بساط چای آتش خواست. هیچگاه در عمرم آنقدر مشتاق چای نبودم. مهمان خانه چی برای تهیه آتش از اتاق بیرون رفت.
اون یارو که راهنمامون بود چی شد؟
اونهاش اون گوشه گرفته نشسته.
نگران نباش، من تا چند دقیقه دیگه میرم به اتاقم.
شما انگار سرمازده شدی نه؟
بله همینطوری که بگی، اونم با این نیمتنه چرمی.
چرا یه پوستی نمیندازی روشونه؟
قبلا پوستین خوبی داشتم که گم شد. الان اگه یه نفر یه پوستین بهم بده چقدر خوب میشه.
هی باید شما رو تو اتاقه که ما نیاز به استراحت داریم.
باشه باشه میرم، نمیذارن آدم چایم بخوره. باشه رفتم بابا رفتم.
راهنما به اتاق خودش رفت و لحظاتی بعد صاحب مهمانخانه با مقداری غذا و با سماور جوشانی وارد اتاق شد. چای و مقداری هم غذا خوردیم. حالا دیگر وقت خواب بود. من روی نیمکت دراز کشیدم. سابلیچ تصمیم گرفت کنار بخاری بخوابد و مهمانخانه چی رخت خواب خود را روی زمین پهن کرد. دیری نگذشت که اتاق از صدای خورناس ها پر شد و خیلی زود من هم به خواب عمیقی فرو رفتم. صبح دیرتر از معمول از خواب بیدار شدم. طوفان فرو نشسته بود و خورشید در آسمان می درخشید. از پا به کالسکه بسته شد. پول ناچیزی را که مهمان خانه چی در ازای خدماتش مطالبه کرد پرداختم. در همان حال راهنمای من را دیدم که به آنجا می آید.
سالیچ، نیم روبل به این راهنما بده.
نیم روبل تو چه دلیل؟ لیکن محبت کردیم و گذاشتیم سوار کالسکه بشه و به اینجا بیاد. هرچی دلتون خواد بگید، ولی ما پولی برای بذل و بخشش نداریم. اگه قرار بشه به هر کسی رسیدیم انعام بدیم، خودمون از گشنگی میمیریم.
باشه، قول دادم بدون مشورت تو هیچ پولی خرج نکنه. اما یه پیشنهاد، اگه نمیخوای نیم روبل پیش بدی، پس چند از لباس هامو پیش بده. بالا پوشش خیلی گونه است، اون شکت پوست خرگوش منو بده.
پوستین شما به چه دردش میخوره؟ باور کنید در اولین فرصت میفروشدش.
لازم نیست اینجوری یواشکی حرف بزنین. اصلا به تو چه مربوطه پیرمرد؟ ارباب تو دلش میخواد پوستینشو به من ببخشه. تو نوکر هستی و وظیفت اطاعته، نه جروبه هست.
حالا فالگوش و نشا، از خدا نمیترسی راه زن؟ حالا که میبینین بچه چیزی نمیفهمه، خیلی خوشحال که از سادگیش سو استفاده کنی. آخه جاکت پوست خرگوش می چه درد تو میخوره؟ هرچی زو بزنی گیرت نمیاد.
سفلیچ جروبه هست نکنه، زود جاکتو بیار.
نه آجا، آخه چرا؟ شکت نوه نوت میخوای مفت و مصدم ببخشی؟
اون شکت دیگه برای من کوچک شده، بذار این راه نما ببردش.
بیا نم شکت ببردش.
خدا خیلی دادر باب. عجب شکت خوبی. آره گرمم میکنه. تا موقعی که زندم مهربونی شما یادم نمیره. خدا حافظ.
همین بودم زیادم زنده نمونه.
خب دیگه سواشینو به راهمون ادامه بدیم. باشه.
محض رسیدن به اورنبورگ یک سر نزد جنرال شتافتند. مردی قد بلند که به واسطه یه سن زیادش خمیده پشت به نظر می رسید. موهای بلندش کاملا به سفیدی می زد. آنیفورم کهنه و رنگ رو رفتش سربازی از دوران قدیم را به خاطر می آورد. نامی پدرم را به او دادم. نامی را خواند و دستور داد به قلعه نظامی بلوگورسکی بروم و تحت نظر سروان میرانو مشغول خدمت شدم. قلعه نظامی بلوگورسکی در 40 کیلومتری اورنبورگ قرار داشت و جاده‌ای که این دو را به هم متصل می‌کرد به موازات رود یایک و در کناری پرشیبش کشیده شده بود و در آن طرف رود استپ‌های قرقیز در دوردست به افق می‌پیوست. من هم که جزئی از این طبیعت غم‌آلوده بودم در افکار حزن‌آوری غوطه می‌خوردم. زندگی در قلعه نظامی شوری در من نمی‌انگیخت. فرمانده آینده خود سروان میرانو را در نظر مجسم می کردم. تصویری که از او برای خود پرداخته بودم پیرمردی عبوس و بد اخلاق بود که جز مقررات نظامی